بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام. بحث ما رسيد به فصل نهم درباره مسابقت وجود با شیعیت. قال علی علیه السلام: اذا لم تکن عالما ناطقا فکن مستمعا واعیا. امیرالمومنین فرمودند که اگر که عالم ناطق نیستی، مستمع گیرنده باش. واعی از وعا گرفته میشه، یعنی ظرف، یعنی گرفتن، دریافت کردن. از این جهت شریعت مقدس افراد رو دو دسته بیشتر نمیدونه، میگه یا عالمن یا متعلم، ثالث دیگه ما نداریم. کن عالمن او متعلمن و ایاکن تکون ثالثن، این سومی نباشی. وقت کلن تفکر شریعت مقدس ما این نوع تفکر است. دیگه تو از وقتی که به دنیا میای اینجور باید باشه دیگه، یا باید متعلم باشی یا باید عالم باشی، از این دو حال خارج نباش. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که این فرهنگ مهم اسلام رو هم درباره خودمون اجرا بکنیم و هم درباره دیگران. این فرهنگ هم فرهنگ خوبیه. من هنوز شواهدی از توی آیات و روایات، البته شواهد این روایتی که فرمود اطلبوا العلم من المهد الی اللحد، نشون میده که انسان تا آخر باید متعلم باشه. بنابراین اگر یه وقت عالم ناطق هم بودی، مراقب باش که اینجور نباشد که متعلم بودنت رو از دست بدی. نه، همیشه باید به دنبال علم باشی. العالم الذي لا يمل من تعلم العلم. عالم اون کسی است که از تعلم علم خسته نمیشه، مدام هی در حال تعلم علم است و هی میخواد کسب بکنه، به دست بیاره دیگه. اعلم الناس المستهتر بالعلم، اعلم الناس المستهتر بالعلم. مستهتر در لغت یعنی حریص. انسان عالم، اعلم الناس، حریصه، مدام هی میخواد یه مطلبی یاد بگیره دیگه. الان مثلا یه طلبه پای اولی رو شما باش برخورد کردی، مثلا داره از کتاب صرف ساده برای شما صحبت میکنه، با حرص گوش میدی که ببین مثلا مطالب که از صرف ساده گفت و الان من یادم رفته، یه الان دوباره میگه من یادم میاد، بعد یه نکته بگه که من مثلا بهش توجه نداشتم، بعد این الان به من بگه و من متفتنش بشم. این آدم با حرص و ولع به این طلبه پای اول گوش بده، ببینه این چه مطلبی میخواد بگه. از این جهت العالم الذي لا يشبع من العلم، از علم هیچ وقت سیر نمیشه. غیر از این که سیر نمیشه، خودش هم به سیری نمیزنه. ولا يتشبع به، تشبع یعنی خود رو به سیری زدن. مثلا فرض کنید شما اومدی اینجاها، پای 7 هستی، پای 8 هستی، برمیگردی شهرتون، روستاتون، مثلا برمیگردی شهرتون، بله حضرت آیت الله از قم تشریف آوردن به شهر. حالا مثلا یه طلبه پای اولی درباره مسئله صرف یه مطلبی میگه، تا شروع میکنه صحبت کردن، بله آقا، بله آقا، این مطالب اینقدر مطالب عمیق‌تر از این چیزهایی که بله شما میفهمید، بله آقا، این مطالب ما اون زمانی که شبها تا صبح درباره این زمینه تفکرات و مطالعات و اینها داشتیم، خیلی نکات، بله تو چی میگن، تو مو بینی و من پیچشمو. بله اینا مطالب هست. بله بله خیلی حرف خوبی زدی. بله احسنتم احسنتم، بسیار نکته خیلی خوب. اینا دهنش میبندی دیگه. اینو میگن چی؟ تشبع. یعنی چیکار میکنی؟ وانمود میکنی که بله ما دیگه اصلا کلن اصلا چنان مستغنی هستیم که دیگه دریای علم رو اگر میخواستی ببینی به این نگاه کن، اگه میخوای عمق ببینی به این نگاه کن، اگه میخوای صخره ببینی به این نگاه کن، اگه میخوای قله ببینی به این نگاه کن، اگه میخوای طوفان ببینی به این نگاه کن. خب گاهی از موقع آدم خجالت نمیکشه اینا رو میگه، گاهی از موقع نه خجالت میکشه در لفافه این حرفا رو میزنه. چطوری؟ همینی که گفتیم دیگه. بله آقا بله اینجوری میکنی، طرف مقابل به طرف مقابل میفهمونی که خیلی دور بر نداری ها این حرفا رو، ما خلاصه تهشیم ما. اگه تو الان داری الفاشو میگی ما تا تهش رفتیم، اگه تو بسم الله داری میگی ما تا ولزالین رفتیم ها. مثلا اینجوری عالم اون کسی هست که این اداها رو نداشته باشد. آقای حسنزاده خدا رحمتش کنه، ایشون میفرمودن که یه بار ما تو حجره نشسته بودیم، بعد دیدم که یه صدای اومد گفت سلام علیکم، گفت که دیدم که کسی نیست، دوباره یه خورده سلام علیکم، یه چند تا این شکلی اومد، رفتم دیدم کیه، دیدم یه آینه توی مدرسه زدن، این چیز عباش انداخته رو دوشش، مثلا نعلین زرد پوشیده، بعدش میگه سلام علیکم، اینجوری داره میکنه که داره مشق داره داره مشقش رو تمرین میکنه که مثلا وقتی که میره توی جامعه قشنگ این پرستیج معلوم باشه که حضرت آیت الله فلانی هست و داره مثلا از این کار میکنه. عالمون کسی هست که از این اداها در نمیاره، هر کسی هر حرفی زد حریصانه گوش میده ببینه این چه نکته ای توی صحبتهاش هست که من یاد بگیرم از حرفاش، مطلبی که قبلا بلد بودم ایشون داره میگه و تثبیت بشه تو ذهن من، و یا یه چیزی که من ازش غفلت کردم ایشون یادآوری بکنه من متفتنش بشم، و یا اصلا بلد نبودم این مسئله رو به ایشون این مطلب رو بگم من یاد بگیرم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که تا آخر عمرمون متعلم باقی بمانیم. فصل تاسع درباره مسابقت شیئیت و وجوده. توضیح مفاهیم اصلی این بحث، ما در این بحث چند تا مفهوم اصلی داریم، یکیش مفهوم وجوده. وجود، منظور ما از وجود ثبوت نفس الامری عامه. این که میگیم وجود مسابقه با شیئیت هست، منظور اون همون ثبوت عامی است که در فصل قبلی ازش تعبیر کردیم به وجود نفس الامری. ما جلسه قبل درباره این مفهوم صحبت کردیم. ثبوت تقسیم میشه به عینی، حدی و چی؟ شأنی یا اعتباری. دوباره یه تقسیم دیگه مطرح کردیم، گفتیم موجود بر دو قسم است، یا به ذات یا چی؟ به عرض، دیگه بهش میگیم موجود. این به ذات هم خودش یا متقوم به نفسه است یا متقوم به غیره هست دیگه، متقوم به نفسه و متقوم به غیره. اینم یه تقسیم بندی بود که مطرح کردیم. یکی دیگه هم معانی وجود بود دیگه، مفهوم عام بدیهی، مفهوم عام بدیهی، حساس و فرد چی؟ به ذات. ببینید اینا تقسیماتی بودن که مطرح کردیم. باز یه تقسیم بندی که میشد ما مطرح بکنیم ظرف وجودی بود دیگه، که اینو منطقی ها اولین بار مطرح کردن، ظرف خارج، ظرف ذهن و نفس و ظرف نفس الامر که منطقی ها بهش میگفتن ظرف قضیه حقیقیه، ظرف حقیقت که در حقیقت همون ظرف نفس الامر بود، ظرف نفس الامر بود بهش میگفتیم ثبوت نفس الامری. پس منظور ما از مسابقت وجود با شیئیت منظورمون ثبوت نفس الامری است که اعم از همه این هاست. یعنی چیزی رو میشه بهش گفت چیز شی که یه ثبوتی براش لحاظ میکنه، ولو ثبوتش ثبوت فرضی باشد. حالا میخواد ثبوتش ثبوت عینی باشه، حدی باشه، شأنی باشه، شأنی یعنی اعتباری باشه، هر چی میخواد باشه. بالاخره شما اگر یه عدمستانی فرض کردی، بعد تو اون عدمستانه یه چیزی فرض کردی، باید برای اون چیزه اول یه ثبوتی فرض بکنی تا بعد بشه برای اون یه شیئیتی قائل بشی. مدعای ما تو این فصل اینه. این واژه اول که درباره وجود بود. واژه دوم شیئه. خوب دقت بکنید به این تعبیراتی که من دارم عرض میکنم، با همین کیفیتی که من دارم برای شما میگم یاد بگیرید، به همین مسیری که دارم خدمت شما عرض میکنم. شیء مصدر شاء است، به معنای قصد کردن، به معنای قصد کردن. مصدر به معنای اسم مفعوله. شیء یعنی چی؟ یعنی مقصود، یعنی مقصود. در این جاها در بحث فلسفی منظور ما از مقصود بودن یعنی مورد اشاره قرار گرفتن، مورد اشاره قرار گرفتن. حالا میتونه مقصود باشد به اشاره حسی، بگم منظور من از فرش اینه، منظور من از منبر اینه، اینجوری مثلا اشاره حسی. میتونه اشاره عقلی باشه دیگه، به اشاره عقلی باشه. مثل مثلا فرض کنید خدا یه موجود است، چون در جهت قرار ندارد من نمیتونم به وسیله اشاره حسی بهش اشاره کنم، ولی میتونم دربارش صحبت بکنم، او رو قصد بکنم. یا حتی امونی که اصلا وجود ندارن، مثل همین بطلان ها و معدوم ها و این چیزها که بهش اشاره میکنم، که یک اشاره عقلی است. خب اینایی که من بهش اشاره بکنم به اشاره عقلی، اینا هم شی هستن، یعنی مقصود شدن و دارم به اونها اشاره میکنم و دربارشون صحبت میکنم. پس وقتی که میگم وجود و شی با هم دیگه مسابقت دارن، یعنی هر چیزی که مورد اشاره عقلی قرار بگیرد، مورد اشاره قرار بگیرد، حتما باید ثبوتی داشته باشد. و هرگز نمیشه یه چیزی مورد اشاره عقلی قرار بگیره یا مورد اشاره حسی قرار بگیرد ولی هیچ نوع ثبوتی و هیچ نوع تقرری ولو تقرر فرضی نفس الامری نداشته باشد. اینجوری اصلا نیست. این هم یک واژه از واژه هایی که در این بحث ما داریم. واژه سوم مسابقت است. مسابقت یعنی صدق هر کدام ذهن را سوق بدهد به صدق دیگری. یعنی شما اگر به یه چیزی میگی چیز، به همون بناتی که بهش میگی چیز حتما باید بهش بگی موجود. نمیشه شما به یه چیزی که به هیچ اعتباری موجود نیست بگی چی؟ چیز، شیئان. همچنانی که به هر موجودی به منات این که بهش میگی موجود، حتما یه شیء است. یعنی میشه مورد اشاره قرار بگیرن، یا اشاره حسیه یا اشاره عقلیه، در هر صورت میتونه مورد اشاره قرار بگیرن. بنابراین صدق هر کدومشون ذهن را سوق میدهد به صدق دیگری. وقتی ذهن هر کدامشون ذهن را صدق هر کدامشون ذهن را سوق بدهد به صدق دیگری، ازشون تعبیر میکنیم به وحدت در حیثیت صدق. متساویان دو تا مفهومی هستن که وحدت در صدق دارن، یعنی بر هر مصداقی که این صادق است اون یکم صادق است، اما متساوقان از این بالاتره، وحدت در حیثیت صدق هم دارن. یعنی غیر از این که متساوی هستن نسبت به هم دیگه، حیث صدقشون هم واحده. یعنی به منات صدق هر کدام شما میتونید دیگری را صادق بدونید. ما در متساویان همیشه اینجوری نیست، یعنی اینجور نیست که همیشه متساویان اینجوری باشن که به حیث صدق هر کدامشون دیگری هم صادق باشن. مثلا بین انسان و زاهک رابطه تساوی هست، ولی اینجور نیست که بگید بما انه زاهکون ناطقون، به ما انه زاه کن انسانون، میگیم نه به ما انه نیست، باید از طرق مختلفی اثباتش بکنی که هر چیزی که زاهک است حتما باید انسان باشد، بعد به اعتبار اون حد وسط هایی که اووردی رابطه تساوی بین انسان و زاهک را اثباتش بکنی. اما شما در متسابقان هر کدام را که صادق دونستی به منات صدق همون اون دیگری رو هم بر اون مصداق صادق میدونید. ما میخوام بگیم رابطه بین شیئیت و وجود اینجوری هست، به هر چیزی که گفتی چیز، چون بهش گفتی چیز پس حتما باید یک نحوه ثبوتی براش قائل بشی، و به هر چیزی گفتی موجود، به اعتبار اینکه بهش گفتی موجود حتما باید برای او یه شیئیتی قائل بشی. نمیشه لا شی باشد در این حالی که موجود باشد، همچنانی که نمیتونه یه چیزی شی باشه در این حالی که هیچ وجودی نداشته باشد ولو وجود فرضی هم نداشته باشد. از این جهت میگیم اینها مسابقت دارن با هم دیگه، پس صدق هر کدام ذهن را سوق بدهد به صدق دیگری، لذا وحدت در حیث صدق دارن. این مفاهیمی که ما نسبت به این بحثمون داریم. برای اثبات این مطلب مرحوم علامه طباطبایی دیگه استدلال نیورده، او رو به بداهتش واگذار کرده، ولی ما میتونیم از تحلیل این مفاهیمی که به کار بردیم یه استدلال رو به دست بیاریم، و اون این که اشاره که در شیئیت هست یک مفهوم قیاسی است، و مفهوم قیاسی بدون طرف قیاسش تحقق ندارد. پس اگر یه چیزی توش اشاره باشه حتما باید طرف اشاره داشته باشه، و الا اگر طرف اشاره نداشته باشد ولو طرف اشاره فرضی، اون موقع حقیقت اشاره تحقق پیدا نمی کند. پس چون اشاره از مفاهیم قیاسی هست حتما باید طرف اشاره داشته باشد تا اشاره محقق بشود. به همین جهت هر چیزی که شی باشد حتما چی؟ حتما باید یه نحوه ثبوتی داشته باشد. از اون طرف اگر یه چیزی ثبوت داشته باشد باید قابلیت داشته باشد، قابلیت داشته باشد که او مورد علم ما قرار بگیرد. خودش قابلیت دارد، ممکنه ما قابلیت نداشته باشیم که نسبت به او علم پیدا بکنیم، ولی خودش قابلیت دارد که معلوم بشود، و معلوم بودن نوعی اشاره عقلی است نسبت به اون شی. وقتی یه چیزی معلوم باشد، علم به او تعلق گرفته باشد، معناش این است که یک حیثیت انکشافی نسبت به او اتفاق افتاده است، بنابراین نوع اشاره حتما نسبت به او تحقق پیدا کرده است. به همین جهت میگیم هر چیزی که شیئیت در او صادق باشد حتما باید نوعی ثبوت داشته باشد، و الا برخلاف قیاسی بودن اشاره است، و هر چیزی که وجود دارد حتما باید شی باشد، چون که هر چیزی که وجود دارد قابلیت دارد مورد علم که حقیقت اشاره است، حتما باید قابلیت علم داشته باشد. این هم یه استدلالی که درباره این مسئله هست و از مفاهیم به دست میاریم. مرحوم علامه طباطبایی دیگه به خاطر بداهتش دیگه وارد این استدلالش نشده. خب من اینجا استدلالش برای شما می‌نویسم. دو، اینجا باید بالا رو این دو استدلال، یک، شی حیث قیاسی و نسبی است. امر نسبی و قیاسی بدون طرف تحقق ندارد، چون برخلاف نسبیتش میشه. پس هر چیزی که شیء است به ضرورت نوعی تحقق و ثبوت دارد. این از جانب شیئیت. دو، هر چه موجود است قابلیت مورد علم قرار گرفتن دارد. هرچه قابلیت مورد علم قرار گرفتن داشته باشد، نوعی حکایت و اشاره در آن وجود دارد. پس هرچه موجود است نوعی حکایت و اشاره در آن وجود دارد. به همین جهت میگیم که هرچه که هست یه حتما شیء است. شیء است یعنی میشه به او اشاره کرد، میشه درباره او صحبت کرد، میشه احکامی به او نسبت داد، میشه گفت هست. اولین چیزی که بهش میشه بهش نسبت داد این است که بگیم چی؟ هست. بنابراین چون میشه درباره اش صحبت کرد، بنابراین قابلیت دارد که مورد اشاره عقلیه قرار بگیرد. حال یه وقت هست ما توجه نسبت به اون نداریم، ما مورد اشاره قرار نمیدیم اون رو، چون نمیدونیم. یه وقت هم هست مورد توجه ما هست، وقتی مورد توجه ما باشد مورد اشاره عقلی هم قرار میگیرد. خب این تا این اندازه تا اینجاها یه مرحله از مطلب رو مطرح کردیم. شما بفرمایید. درسته. ببینید یه طیف از مفاهیم داریم بهشون میگن متلازمان. این متلازمان معیت در ثبوت دارن در نفس الامر. وقتی معیت در ثبوت داشته باشن، از ثبوت هر کدومشون میشه دیگری رو ثابت کرد. اونجا دیگه برمیگرد به میزان علم ما. اگر اول علم ما به این تعلق گرفته باشه، این حد وسط قرار میگه برای اون دیگری. درست شد؟ اینجاها دیگه نمیتونه او رو حد وسط قرار برای این یکی. اما هر دو تا قابلیت دارن که حد وسط قرار بگیرن برای دیگری. لذا اگر در استدلال یکی رو برای دیگری استدلال دادن، دیگری برای این استدلال، میگیم آقا ایشون دوری دیگه. اما اگر نه، گفتیم اینا متلازم هستن، یعنی شما علم به هر کدام که داشته باشید اون دیگری هم چی میشه؟ اثبات میشود دیگه. شیء دیگه چون اشاره است. اشاره. بین چی؟ نه اشاره حیث نسبی دارد. بحث ما در
اشاره نسبیه.
میدونم مگه نه اشاره نسبیه؟
خب
اشاره نسبی است یا نه؟ طرف نسبت میخواد یا نمیخواد؟
اشاره طرف نسبت.
خیلی خب، طرف نسبتش مشاره الی هست دیگه.
نه
خب شی یعنی اشاره، نه اشاره حیث نسبی دارد. یه عرض من معلومه دیگه. ببین الان استدلال تمامه یا نه؟ اشاره حیث نسبی دارد. اشاره چی میخواد؟ مشاعله میخواد دیگه. بنابراین هر جا که اشاره اتفاق افتاد حتما طرفی دارد دیگه. پس هر کجا که قصدی اتفاق افتاد حتما چی دارد؟ مقصود دارد. به همین جهت حتما باید یک نفع ثبوتی براش داشته باشیم. حالا یا ثبوتش عینیه، یا ثبوتش حدی، یا ثبوتش اعتباریه دیگه. در هر صورت یه نفع ثبوتی حتما هست دیگه، یا اصلا فرضیه دیگه. حل امام نداری که. اشاره چیه؟
اشاره باشه.
میدونم مگر نه شی قصد کردن است دیگه. آره مقصوده، مگر نه مقصود حتما توش اشاره هست؟ میشه یه چیزی مقصود باشه توش اشاره نباشه؟ حتما باید توش اشاره باشه دیگه. اگه اشاره باشه حتما اون هست دیگه. پس ما چی میگیم؟ میگیم مقصود. بله؟ اصلا شما کار به حیث نسبی دیگه نداشته باش. این میتونه مورد قصد قرار بگیرد یا نه؟ پس قصد نسبت بهش تعلق گرفته. مگر نه قصد نیست. خیلی خب، پس دیگه اگر شما به قول معروف داری شپشکشی میکنی که مثلا بگی نه، بعد بگیم اشاره حیث نسبی است نه مشاره الی، استدلال ما این است دیگه که یه چیزی که مقصود باشد بهش قصد تعلق گرفته است. قصد چیه؟ نسبی است. و چیزی که نسبی باشد چی میخواد؟ طرف نسبت میخواد. پس حتما مقصودش ثبوتی داشته باشد دیگه. این استدلالی است که برای این مسئله میاریم. خب مرحوم علامه دیگه به این استدلال هست که اشاره نکرده، به بداهتش واگذار کرده. بعد از این که استدلال رو مطرح کردیم، سه رابطه ثبوت و نفی با وجود و عدم. با این توضیحاتی که دادیم مشخص میشه که منظور ما از وجود همون ثبوته و منظور ما از عدم همون نفی است. چون وجود را به معنی چی گرفتیم؟ مطلق ثبوت نفس الامری گرفتیم، هر نوع ثبوتی که براش لحاظ بکنی. در مقابلش هم میشه نفیه، ثبوت نفی. لیس بین النفی و الاثبات منزلتون. امام صادق علیه السلام فرمود بین نفی و اثبات که دیگه منزلتی نیست دیگه، هست نبوده، اون هست نیست، هست نیست، اینجوری میفهمین دیگه. بین ثبوت و نفی و وجود و عدم، یعنی بین این دوتا و این دوتا، رابطه چی است؟ تساوی وجود دارد. از این جهت هر چیزی که مرتبه از ثبوت داشته باشد مرتبه از وجود دارد، و هر چیزی که مرتبه از سلب داشته باشد مرتبه از چی دارد؟ عدم دارد. خوب دقت بکنید. ببینید، عرض کردم این حرفایی که ما داریم میزنیم اینا همشون پایه تفکرات فلسفی هستن. اگر یه وقت شفاف در ذهن شما محقق نشن، بعدن تو هر بحثی که میرسی میبینی ای آدم با چالش مواجه میشه. خوب دقت بکنید، یه چیزی که وجود عینی ندارد، یه چیزی که ذاتش وجود عینی نیست، این ثبوت عینی ندارد، ولی ثبوت حدی دارد. بنابراین شما میتونی بهش بگی لیس به موجودن به وجود عینی، ولیکن موجودن به وجود طبعی بالعرس والمجاز، به این اعتبار که این عینیت خارجی داره یک حدیث در یک جایی تمام شده هست و یک ظرفیتی دارد. پس به یک مرتبه، یعنی یک مرتبه از ثبوت را ندارد، یک مرتبه از ثبوت را دارد. همون مرتبه از ثبوت را که ندارد میگیم موجود نیست، و همون مرتبه از ثبوت را هم که دارد میگیم چی؟ موجود است. بعضی چون به این مسئله توجه نکردن، تصور کردن که بعضی چیزها موجود نیست در این حال ثابت هست. میگیم چی؟ مگه میشه یه چیزی موجود نباشد ولی ثابت باشد؟ میگه بله. میگیم چی؟ میگه ممکنات معدوم. ممکنات معدوم که هنوز نیستن ولی بعدن توسط خدای متعال به وجود میان، اینا که خب معدومن دیگه، پس موجود نیستن، ولی ثبوتی دارند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ثبوتی نداشتن علم خدای متعال به چی تعلق گرفته بود که بعد بخواد اونها رو به وجودشون بیاره؟ پس حتما باید ثبوتی داشته باشن تا علم خدا به اون تعلق بگیرد بعد بخواد او رو به وجود بیاره. پس در این حال این که معدوم هست ولی چی؟ ثبوت دارد. میگیم خب در اینجاها یه مرتبه از وجود را که وجود خارجی باشد را ندارد، اما یه مرتبه از وجود را که وجود علمی باشد را چی؟ دارد دیگه. اون مرتبه‌ای که وجود علمی هست ثبوت دارد، وجود دارد. اون مرتبه‌ای که مرتبه خارجی باشد وجود ندارد، ثبوتی هم ندارد، هیچ تقراری ندارد دیگه. پس گاهی از مواقع میبینید اینها رو با هم دیگه چیکار کردن؟ تفکیک نکردن، و این موجود شده است که چنین خلطی براشون اتفاق بیفته. اگر بحث نفس الامر دقیقا تصور بشه، در بسیاری از این مباحث راحت می‌بینی مسئله یه منشأش عدم تصویر صحیح از ثبوت و مراتب ثبوت و اینها بوده، موجود شده که یه کسی همچه حرفی بزنه. یه عده دیگه اومدن یه تصور دیگه باز پیدا کردن که اون تصورم باز یه اشکالی براشون وجود آورده، و اون این که خوب دقت بکنید، اونا میگن این ماژیک نسبت به این میز فوقیت دارد. بگی ندارد که خب اینجور نیست، دارد. اگه بگی دارد میگه کو بده دست من ببینم این فوقیت شده دست من ببینم، میگه خب نمیشه بدم دستتو، یا ببین پس نیست. پس نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. بگیم هست نمیشه گرفتش، یه وجود منحاز مستقلی که میگه ببین این ماژیکه، این میزه، این کو فوقیت به دست من ببینم. اگه بگیم خب نیست تو خارج، میگه نیست یعنی این ماژیکه واقعا فوقیت نسبت به این میز ندارد. خب این چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که تصور کرد هر چه که میگیم هست حتما باید یک هستی منحاز و مستقل داشته باشن. و حال این که در بحث وجود نفس الامری گفتیم وقتی میگیم یه چیزی هست باید بگیم هستی متناسب با خودش را دارد. بنابراین صفات انتزاعی که به موصوفاتشون نسبت میدیم واقعا این صفات انتزاعی به صورت وجود منحاز و مستقل وجود ندارند، اما در این حال به صورت منشأ انتزاع، به این که بالاخره منشأ انتزاعی دارن که شما تونستید این مفهوم را انتزاعش بکنید. چرا شما این فوقیتو که از این ماژیک انتزاع کردید از این چیزی که زیر میزه فوقیت نسبت به میز رو انتزاع نکردید؟ خب چون لابد یه تفاوتی بین این ماژیکه و اونی که زیر میز هست هست که شما از این ماژیکه فوقیت نسبت به این میز رو برداشت میکنید و نسبت به اون چه که زیر میز هست فوقیت نسبت به اون میز رو برداشت نمیکنید. بنابراین این که میگیم فوقیت دارد، درست فوقیت خودش یه شیئیتی نیست، اما یه منشأی دارد برای انتزاع این مفهوم. لذا اگر کسی گفت آقا ببینید این فوقیت یک مفهوم ساختگی است، میگیم خب ساختگی هست، منشأ واقعی دارد یا ندارد؟ واقعا بالاخره تو خارج یه اتفاقی هست که من اینو انتزاعش کردم و ساختمش یا نه؟ اگر بپذیرد منشأش رو، ما دیگه مشکلی نداریم با کسی که بگه اینا همشون ساختگی هستن. میگیم ساختگی بودن به این معنا ایبی ندارد. اما اگر منظور از ساختگی بودن این است که هیچ منشأ نفس الامری ندارد، نه اینجوری نیست. فوقیت منشأ نفس الامری دارد، حدود منشأ نفس الامری دارن، خط، سطح، حجم، همه اینها منشأ نفس الامری دارن و همشون رو ما از خارج گرفتیم. بنابراین اینها اگرچه وجود منحاز مستقل ندارند، اما تمام اینها نوعی ثبوت خارجی دارند، یعنی در متن خارج یه حیثیت واقعی هست که بر اساس اون حیثیت واقعی بشه این مفهوم را انتزاعش کرد. بنابراین رابطه بین ثبوت و نفی و وجود عدم یه رابطه تساوی است. اگر یه جایی دیدیم یه چیزی وجود ندارد ولیکن ثبوت دارد، اینجاهای یه مرتبه از وجود را ندارد و یه مرتبه از وجود را دارد. اون مرتبه از وجود را که ندارد گفتیم موجود نیست، اونی که دارد رو گفتیم ثبوت دارد دیگه. مرحوم علان فرماید بعضی از معتزله، بعض معتزله قائل شدن که ثبوت اعم از وجود است، زیرا ممکنه معدوم که بعداً قرار توسط خدای متعال به وجود بیاد. به این قیدها من دقت بکنید، بعداً قرار توسط خدای متعال چی؟ به وجود بیاد. اینا همشون تو تصویر حرف معتزله دخالت دارد ها، که بعد اینجوری تقریر بکنن. این الان معدوم ممکن چیه؟ موجوده یا معدومه؟ اگه بگی موجوده که خب موجود نیست، معدومه. اگه بگی معدومه پس علم خدا به چی تعلق گرفت؟ اگه معدومه علم خدا به چی تعلق گرفت؟ ببین اینجوری میگه دیگه. بنابراین برای اینکه حرف معتزله دقیقا تصویر بشه چیکارش میکنیم؟ اووردنش توی اون ممکنه معدومی که توسط خدای متعال بعدن میخواد به وجود بیاید که بعد علم خدا به او تعلق گرفته است. زیرا ممکنه معدوم معدوم است ولی ثبوتی دارد که علم خدا به آن تعلق گرفته است. اینجوری که شد ثبوت میشه هم از وجود و برخی از معدوم ها را هم در بر میگیره دیگه. وقتی در بعضی از معدوم ها را هم در بر بگیره، این نکته رو عرض بکنم بعد بفرمایید، بعد بعضی از معدوم ها را در بر بگیره معناش این است که بعضی از چیزها معدوم هستن ولی منفی نیستن، درست شد؟ پس وقتی ثبوت اهم از وجود شد، نفی اخص از عدم میشه. پس وجود ثبوت اهم از وجوده، نفی اخص از عدم میشه، چون بعضی از معدوم ها هستن که معدوم برش صادقه ولی منفی برش صادق نیست، منفی نیست، ثبوت دارد ولیکن معدوم است. لذا ثبوت اهم از موجود است، همچنان که نفی اخص از چیه؟ معدوم است دیگه. این پاسخش رو باز مرحوم علامه طباطبایی جوابش رو اینجا نداده. جواب این نکته رو بگم بعد اگر یه وقت با سوال داشتید بفرمایید. مرحوم علامه اینجا جوابش رو نداده، ولی جوابش رو شیخ الرئیس و دیگر حکما اینها پاسخش رو دادن، به این است که وجه مغالطه تفاوت در چه مراتب ثبوت است دیگه. به یک مرتبه وجود ندارد ولی به یک مرتبه وجود دارد. شما به اون مرتبه‌ای که وجود ندارد گفتید معدومه، موجود نیست. بعد به اون مرتبه‌ای که وجود دارد دیگه نگفتید موجود است، گفتید چی؟ ثابت است، ثبوت دارد. در صورتی که به اون مرتبه‌ای که وجود ندارد وجود ندارد، به اون مرتبه‌ای هم که وجود دارد وجود دارد. به اون مرتبه‌ای که وجود ندارد معدوم است و به اون مرتبه‌ای که اون وجود ندارد معدوم است، به اون مرتبه‌ای که وجود دارد دیگه معدوم نیست دیگه. نه، رابطه شون رابطه تقابل است و متناقض هستند دیگه. این بعضی اینجوری گفتن دیگه. بعضی از معتزله اینا گفتن بین وجود و عدم واسطه هست، واسطه هست دیگه، اسمشو گذاشتن حال، حال مانند صفات انتزاعی که وجود منحاز، منحاز یعنی جدا، وجود منحاز مستقل ندارند. اینا رو گفتم ببینید اگر بگی هست درست نیست، چون که اگه هست بودن کو ماژیک هست، میز هست، فرش هست، عالمیت این آقا کو، فوقیت این ماژیک کو، مالکیت این شخص کو، مالکیتش، مالک هست، مملوک هست، اینا هست، ولیکن مالکیت کو. بین وجود عدم واسطه هست، واسطه هست مانند صفات انتزاعی که وجود منحاز مستقل ندارد. خب نیست چون که یه وجود منحاز مستقلی ندارد، نیست چون کوه باشه، هست خاطر این که شما اشیاء واقعی رو داری به اون نسبت میدی و واقعا هم داری بهش نسبت میدی، واقعا این فوقیت دارد. اینو الان چی بگی؟ بگی نیست، هست. پس اینا رو میگیم نه هست نه نیست، نه هست نه نیست. نه هست به خاطر این که یه شیء مستقلی نیست، نه نیست به خاطر این که اشیاء واقعی به اون متصف میشود واقعا، برای این بعد بگیم نه هست نه نیست. جواب وجه مغالطه در نحوه ثبوت است. اون در چی بود؟ در مراتب بود. وجه مغالطه، وجه مغالطه در نحوه ثبوت است. خب نحوه ثبوتش اینجوریه، اشیا انهای مختلفی دارن، یه شی داریم موجودش عینه، یه شی داریم حدی، یه شی داریم اعتباری، نه هر کدومشون با هم دیگه فرق دارن. شما که میگه هست به چه نحوه میگه هست؟ اگه منظورت از هست یعنی خودش یه شی باشه، نه نیست. اگه نیست منظورت این است که هیچ منشأ انتزاعی ندارد، نه این حرفم درست نیست دیگه. برای این هست متناسب با خودش، حواستون هست. پس اینجاها من گفتم اینا با هم دیگه چه فرقی تو جواب دارن دیگه، مغالطهشون فرق کرد دیگه. اینجاها در چی بود؟ مراتب ثبوت بود. اینا در چی؟ در نحوه ثبوت با هم دیگه فرق کردن. مرحوم علامه طباطبایی به هیچ کدوم از این مباحث نمی پردازه، میگه آدم سالم باشه از لحاظ چیز فکری همچه حرفایی نمیزنه دیگه. خودش یه خورده اگر عقلشو به کار بیندازه متوجه میشه که این حرفا یه حرفای پرت و پلایی هستن دیگه. خب عبارت رو بخونم که نمونه. الفصل التاسع الشیعیت تسابق الوجود. فرقش نیست که این تو مرتبه خارج نیستش ولی تو مرتبه علم هستش. این نحوه استقلالی نداره تو خارج ولی نحوه منشعی دارد تو خارج. پس اینجا هر طور تو یه مرتبه نگاه کردیم ولی اونجاها توی دوتا مرتبه نگاه کردیم. الشیعیت تسابق الوجوده و العدم لا شیعیت له اذ هو بطلان محض لا ثبوت له. عدم خب وقتی بطلان محض باشد دیگه ثبوتی ندارد دیگه. چه ثبوتی دارد دیگه؟ هیچی هست دیگه. فثبوت و نفی فی معنی الوجود و العدم. ثبوت و عدم اینا همون ثبوت و سلب، ثبوت و نفی همون وجود و عدم هستن دیگه. وجود یعنی یه نوع ثبوتی داشته باشد، عدم یعنی هیچ نوع ثبوتی نداشته باشد. این و عن المعتزلت ان ثبوت اعم مطلقا من الوجود فبعض المعدوم ثابت عندهم و هو المعدوم الممکن. معدوم ممکن اینجا دیگه بقیهشو مرحوم علامه نیاورده دیگه، تو سفیدیاش نوشته و هو المعدوم الممکن الثابت فی علم الله. اینو میخواد حتما، پس حتما اینجا این قید اضافه بکنید دیگه. المعدوم المطلق الثابت کجا؟ الثابت فی علم الله. و یکون حین اذن النفی اخص من العدم. النفی اخص از عدم میشه دیگه. و لا یشمل الا المعدوم الممتنع. شامل معدوم ممتنع دیگه نمیشه. الان ببینید اگر خوب شما تحلیل فلسفیتون خوب رشد کرده باشه، همینجا شما میتونید یه اشکال دیگه هم به معتزله بگیرید. بگید این معدوم ممتنع که میگید نفی است و هیچ ثبوتی ندارد، این ثبوت فرضی هم ندارد؟ اگر هیچ نوع ثبوتی ندارد چطوری علم شما به او تعلق گرفت؟ الان چی شما دارید درباره چی صحبت میکنید؟ معلوم شه این معدوم ممتنع هم یه ثبوتی دارد، فقط ثبوتش ذهنی است، ثبوتش فرضی است، ثبوتش لحاظی است، ثبوتش ترکیبی است، ثبوتش بالاخره هر چی است، یه چیزی هست که شما دارید درباره اش صحبت میکنید. ولی اگر هیچی نبود که شما درباره چی داشتید صحبت میکردید؟ از این جهت ببینید اگر یه کسی دقیق بحثا رو تحلیل بکنه، نه اونجا اشتباه میکنه نه اینجا اشتباه میکنه. همون حرفی که اونا گفتن این وجود ندارد حرفشون غلطه، همین جایی که گفتن این ثبوت ندارد و نفی محض است حرفشون غلطه. هر دوتاش حرفشون اشتباه است دیگه. همون جایی که نحوی از وجود دارد همین جایی که نحوی وجود دارد، همون جایی مرتبی از عدم رو دارد همین جایی مرتبی از عدم رو دارد. اینا رو واسه از هم دیگه تفکیک می‌کنیم با ثبوت نفس الامری، همه اینها رو حلشون می‌کنیم. بسیار مطلب مهمیه. واقعا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در سالگرد رحلتشون هم هستیم، واقعا شخصیت کم نظیر در زمان حال حاضر و در طول تاریخ تشیع هستند. در زمینه‌های مختلفی هم در تفسیر یه شخصیت کم نظیری هستند و هم در فلسفه یه شخصیت کم نظیر هستند. این قشنگ زنجیره ها رو لحاظ کرد. ما از اول که شروع کردیم زنجیره ها همه حفظندیه، از اصالت رو شروع کردیم، بعد اومدیم جلوتر، بعد رفتیم بحث ثبوت نفس الامری مطرح کردیم، بعد از ثبوت نفس الامری بحث شیعیت مطرح شد. این قشنگ اینا همه زنجیره وار به هم دیگه پیوسته هستن و خدا رحمت کند صدر متلهین رو که او برای اولین بار این مباحث رو تنسیقشون کرد، جفت جورشون کرد، و خدا رحمت کند همه حکمایی که تلاش کردن و اینا رو تونستن تولید بکنن محتوا را، و خدا هدایت بکند همه اون کسانی را که میگن این فلسفه اسلامی ما همون فلسفه یونان است. اینا اگر دو تا کلمه فلسفه خونده بودن اینقدر دیگه حرف پرت نمیگفتن که ارسطو در مباحث مواد طبیعه به قول شیخ مطهری 4 تا مسئله مطرح کرده، فلسفه اسلامی ما 700 مسئله تا زمان ملا صدرا مطرح شده بود. وقتی کسی بگه که این فلسفه همون فلسفه یونان و باستان است، مرحوم امام یه جمله‌ای داره میگه اون کسانی که میگن فلسفه اسلامی ما همون فلسفه ارسطو است، اینها نه فلسفه اسلامی را فهمیده اند و نه روایات را فهمیدند. ولی اگر روایات رو میفهمیدند متوجه میشدند که این فلسفه اسلامی که امروز ما داریم، این به شدت متأثر از الهامات و تعلیمات وحیانی است و با حرفای ارسطو زمین تا آسمون فرق کرده. این کجا؟ اون حرفای ارسطو کجا؟ بنابراین ما جا دارد که نسبت به همه حکمایی که زحمت کشیدن برای آشکار کردن حقیقت براشون طلب رحمت کنیم و طلب هدایت کنیم برای این کسانی که لا یعتل علم الا من سوء فهم السامع. ما همون جلسه اول گفتیم علم هلاک نمی شود مگر از سوء فهم سامع. چقدر این کسانی که سوء فهم داشتن لطمه زدن به فلسفه، چقدر لطمه زدن به فلسفه، چقدر علیه آقای حسن‌زاده صحبت کردن. آقای حسن‌زاده تو حرفاش صراحتن محکمات حرفش میگه آقا اگر یک کسی بخواد بگه موجود فقط یک فرد دادوان واجب الوجود است، این حرفش هم بر خلاف اصول حکمت است، هم بر خلاف شریعت مقدس است، هم بر خلاف بداهت است. و کسی این رو بخواد نسبت به حکما به اونها افترا بسته است، جسارت کرده است، توهین کرده است. بعد کسی برداره بگه بله آقای حسن معتقد بود که همه چی خداست. آخه مرد حسابی اینو نگاش بکن ببین آقای حسن‌زاده خودش میگه این اگه کسی همچه حرف بزنه این برخلاف اصول حکمت است. پس این حرفش شما نباید این حرفو ببینی. فقط همین که گفته موج از دریا خیزد و باوری ده، بله آقای حسن میگه همه چی خداست، معاذ الله. خب این حرف دیگه آدم باید یه خورده عقلشو به کار بیاندازه. یا ملا صدرا گفته آقا ببین رابطه اشیا با خدای متعال مثل رابطه تولیدی نیست که بندازه بیرون خودش بره، مثل رابطه متکلم است با کلامش که این با اراده او کلام محقق میشه. یه لحظه اگر نخواد دیگه کلام محقق نمیشه. بعد کسی گفته که ملا صدرا معتقد به جبر است، معتقد است که خدای متعال مجبوره که حرف بزنه و جهان هم هیچی نیست، همش خداست و ما هم مثل حرف هستیم که هیچ واقعیتی نداریم. میگیم آخه تو مثلا یه خورده عقلتو به کار نینداختی که ملا صدرا این مثال رو از چه جهت مطرح کرد؟ خودش گفت از این جهت که استقلال ندارد. رابطه جهان با خورشید مثل رابطه جهان با خدا مثل رابطه نور خورشید است با خورشید، که اینجور نیست که بگید خورشید بره نورش باشدش. بعد گفتن بله ملا صدرا قائل به جبر است، میگه رابطه جهان با خدا مثل رابطه نور با خورشید هیچ اراده از خودش ندارد، جبر محض. آخه یه خورده ملا صدرا گفته که در که جلد 7 اسفار هست میگه که بعضی از عرفا گفتن عشق میل به اتحاد عاشق است با معشوق. بعد میگه این حرف که گفته میل به اتحاد است، این حرف مبهم است، احتیاج به شرح دارد. منظورش از اتحاد جسمانی نیست، لذا اگر یه عاشقی معشوقش رو بغل کرد عشقش به وصال نمیرسد، چون اصلا از مقوله جسم نیست، از مقوله معناست. اگر رفتن زیر لحاف عشقش به وصال نمیرسد، چون عشق از مقوله معناست، از مقوله جسم نیست. اینا رو گفته 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 بعد یه عده گفتن که ارسطو یه همجنس باز بوده، این انحرافات جنسی به فلاسفه اسلامی ما هم راه پیدا کرده، مثل ملا صدرا که میگوید عاشق معشوقش رو بغل میکنه زیر لحاف میرن. آدم گاهی از موقع اینقدر ناراحت میشه که نمیدونه چی بگه به این افراد، بگه مثلا نمیفهمن تقوا، مثلا ادب فلان اینا. آخه بالاخره نفهمیدنم یه حد دیگه خاص، مثلا می آدم نمیفهمن، خب نفهمیدن یه اندازه ای داره دیگه، لاحت که دیگه نیست، خدای نفهمیدن که دیگه نیست که. آخه بالاخره یه هرچ یه حدی دارن دیگه، اندازه مثلا دارد میگه خب نمیفهمه دیگه بیش از این. واقعا آدم متوجه شه که چرا مثلا حکما وقتی به این افراد میرسن میگه آقا تو نمیفهمی، اصلا آدم احساس میکنه مؤدبانه ترین برخورد باش کرده، میگه اصلا جا داشت که فوش هرچی به اجدادش آدم فوش بده ها. اینا مثلا گفتن آقا تو نمیفهمی، آدم تعجب میکنه از این عظمتی که اینا دارن ها، که مثلا فقط آره تازه بعد طرف ناراحت میشه که خب این تیکر رو بخونم چه فرد دوباره تکرار نکنم. و ان بعضهم ان بین الوجود والعدم واسطتون و یسمونها الحال و هی صفت الموجود التي اون صفته لیست به موجوده ولا معدومه کالعالمیه والقادریه والوالدیه من الصفات الانتزاعیه التي لا وجود منحازن لها. به این الان حل کرد مشکل رو، اگه توجه به این داشت مشکل حل میشد. وجود منحاز ندارد، پس معدوم بودنش میگید یعنی چی؟ معدوم است به وجود منحاز، به وجود مستقل، این نحو از وجود رو ندارد. فلا یقال انها موجودتون، خب میگه درسته ولی نمیشن بهش بگیم معدوم. چرا؟ چون وذات الموجوده تتصف بها فلا یقال انها معدومتون. نمیشن بهش بگیم معدوم، نمیشه بهش بگیم موجود، نمیشه بهش بگیم معدوم. و اما ثبوت و نف فهما متناقضان لا واسطه بینهما. ثبوت و سلب، ثبوت و نف اینا متناقضان هستن، این رو بهش میگیم ثابت. این ثابت هست، موجود نیست ها، معدوم هم نیست ها، ولی ثابته، ثبوت دارد دیگه. علامه میگه و هذه کلها اوهامان یکفی فی بطلانها قضاء الفطره بان العدم بطلان لا شیئت له. اینو اینو بگیر، همین رو بگیری، همین جمله رو بگیری، میری قشنگ میرسی به یکی یکی به بطلان حرفاشون میرسی دیگه. در این حال والانصافو این که این حرفایی که اینجا ما زدیم خیلی هم به راحتی با قضاء فطرت راحتی نمیشد، اصطلاحات میخواست، مباحث میخواست. ما این حرفا هم که زدیم چون که حکمای دیگه قشنگ بحث رو تقریر کردن ما گفتیم، و الا به نظر میرسه خیلی راحت نمیشد کسی این مسائل رو حل کرده باشه برای خودش. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یعنی صفت یه موصوف موجوده، موصوفش موجوده.
حال این حال صفت موجوده؟
ببینید این حاله صفت یک امر موجود است، صفت یک امر موجود، این صفت ماژیکه. درست؟ فوقیت
صفت
خود.
درست. فوقیت همون شأنی میشه دیگه.
آره دیگه، حسن شأنی اعتباری بهش میگیم.
اونو من پیامک بدم بهتون.
آره بافرین.
ماهیتی که بیرون داریم اونو وقتی تصور کنیم، بعد اون اونی که بیرونه منشأ اثره، اما اونی که در ماست منشأ اثر نیست.
برهان رو در میگی من
تو تو روزه اینی ولا بوکس واسه بعدش اینجا هم بودش.
ببینید این بخش آدمی در اصل میشه یک که در مورد وجود تقسیم بندی داره، این میشه دو، یه توضیح در مورد شیعه، این میشه سه، دو تا استدلال داره
در هر دو تایشون یه چیز مشترکه. اون چی مشترکه؟
در شعار این آخرشه
ماهیتی که بیرونه، خب این که تو ذهن ماست، این در واقع ماهیت هم نگه، نه تصویر ماهیت، نه ماهیت هم نیست، ما هم همین میخوام، ما هم ماهیت هم نیست، چون ماهیت واقعیت داره
به خاطر وجودش تقام
آن دیگه، در خاطر واسه اون برق داره. اما این اگه کسی بگه ماهیت نیست این برسه، اما اگر کسی بگه اصلا ماهیت نیست، این اصلا ماهیت نیست، این تصویر چیه؟ تصویر ماهیت دیگه. پس یک کسی میگه آقا اون که ماهیت نیست، تصویر ماهیت. میگه خیلی خوب، پس تصویر چیه؟ تصویر ماهیت دیگه. این تصویر ماهیت، ماهیت هست به صورت تصویر، با این که ماهیت هست به صورت تصویر، ولی آثار ماهیت رو نداره.
همون ماهیت نیست، عین ماهیت
دیگه، همونه دیگه، فقط عینیت ندارد توش.
پس تصویرش نیست، خودش
نه
ماهیتش.
ببینید، مثلا این که خارج نمیشه